بسم الله الرحمن الرحیم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. کلام در این بود که یکی از ادله‌ای که برای اعتبار استصحاب تمسک فرموده از صاحب کفایه، تمسک به ظن است، به این معنا که استصحاب به لحاظ این که ظن در بقا وجود دارد، لذا این ظن اعتبار دارد، پس نتیجتاً استصحاب معتبر است. عرض کردیم که این به دو نحو قابل بیان است. تارتن این است که گفته می شود ثبوت در سابق موجب ظن به بقاست. کلمه موجب و سببیت را صاحب کفایه به کار برده است، ولی مرحوم محقق اصفهانی در مقام به اصطلاح تبیین فرمایش صاحب کفایه تعبیر به موجبو یا موجبون نمی فرماید، می فرماید ملازم است. ملازم بودن اهم از این است که سببیت داشته باشد. ممکن است شیء ملازم با شیء دیگر باشد، ولی هیچ کدوم سبب برای دیگری نباشند. لذا در اینجا هم همینطور ایشان تعبیر ملازمون رو میکند. این نکته ای دارد که اختلاف در تعبیر. پس ظن یقین به حدوث یا به تعبیر دیگر نفس ثبوت در سابق، که کاری به یقینم نداشته باشین، وصف یقینم دخالت نداشته باشد، صرف وجود شیء در گذشته به تعبیر صاحب کفایه سبب می شود که شما در ظرف بقا اگر شک کردید باشد یا نباشد، ظن به بقا پیدا کنید. دقت فرمودین؟ خب این یک مرتبه. و اخرى این است که گفته می شود خیر، ما این چنین میگوییم اشیایی که وجود پیدا کردند غالبا باقی اند. این غلبه وجودیه اشیا در ظرف بقا موجب ظن به بقا شیء مشکوک البقا خواهد شد. پس اگه شیء ما شک کنیم در اینکه باقی است یا نه، میگیم چون غالب اشیایی که وجود پیدا کردند هستند، پس بنابراین احتمال بقای این امر مشکوک را هم میدهیم به صورت ظن بیشتر از احتمال ارتفاع. پس این دو تعبیر به لحاظ این است که منشأ ظن تارتن اصل وجود در گذشته است و اخرى غلبه وجودیه بقای اشیا. این کلامی است که صاحب کفایه در این مقام فرمودند. حالا در مقام توجیه این وجه، مرحوم شیخ رضوان الله علیه در فرض اول و فرض دوم بیانی را در مقام توجیه این وجه ذکر فرمودند. چون در جلسه قبل سلام علیکم عرض کردیم، اعاده نمی کنیم. کلام ما رسید و منتهی شد، فقط میخواستم اصل مطلب رو بگم که تو چه هست. صاحب کفایه سه تا اشکال به این وجه کردن. اول اشکالات صاحب کفایه رو عرض بکنم خلاصه، بعد ببینیم مرحوم شیخ رضوان الله علیه اینجا چه میفرماید. صاحب کفایه سه تا اشکال بر این وجه دارن. اشکال اولشون این است که میفرماین این که شیعی وجود پیدا کند هرگز سبب نمی شود برای ظن به بقا در ظرف شک در بقا. چیست ملازمه ای بین اصل وجود شیء است و ظن به بقا؟ آیا علت است؟ خیر، چون علت بودن شیء برای شیء لازمش سنخیت است. وجود خارجی اشیا چه سنخیتی با حالت نفسانیه ما دارد که ما علم پیدا کنیم یا ظن پیدا کنیم یا وهم پیدا کنیم؟ که یه قدری اگر بخوایم بیشتر تقریب کنیم صاحب کفایه را، این چینی یعنی در این رد، این چینی میگیم آقا، میگیم در همون ظرفی که شی وجود پیدا کرد، وجود شی خارجن معلول اسباب و علل خارجیه است، و ما در همون ظرف وقتی یقین به وجود پیدا میکنیم، این یقین معلول اسباب خاص خودشه، اون متعلق علم ما هست، نه اینکه اون منشأ برای علم ما باشد. به عبارت دیگر ثبوت در خارج معلوم ماست، اما این علم ما از کجا پیدا شده، اینو نمیتونیم بگیم چون او وجود پیدا کرد ما علم پیدا کردیم. نمیخندن؟ چه رابطه ای هست بینی؟ خیلی چیزا وجود دارد ما علم نداریم، خیلی چیزا وجود ندارد ما علم به صورت جهل مرکب پیدا میکنیم. پس اگر ملازمه بود بین وجود شی، ما میبریم در همون ظرف علم، با علم ما به شی یا با ظن به ما به شی، اگر ملازمه باشد باید هر جا شی پیدا شد حدوثاً ما علم داشته باشیم، اگر شک در بقا کردیم باید ظن به بقا داشته باشیم. با اینکه خیلی از موارد است که شی هست، نه علم داریم در حدوث نه ظن داریم به بقا، یا شیء نیست واقعا، ما بر اساس خلاف واقع علم به وجود پیدا کردیم یا ظن به بقا پیدا کردیم، با اینکه اصلا واقعی نیست، در واقع اصلا وجود ندارد شیء. پس ابدا ملازمه نیست بین این که بگیم به اصطلاح وجود شیء در گذشته سبب بشود و علت بشود به تعبیر صاحب کفایه، یا ملازم باشد به تعبیر مرحوم عاشق با ظن به بقا، همون جوری که علیت ندارد با این بیانی که هست کردیم، ملازم هم نیست، چون خیلی چیزا هستن که وجود پیدا کردن ظن به بقا نیست، خیلی چیزا نیست ولی ما ظن برخلاف، چون وقتی علم برخلاف حاصل می شود تا چه رسد به ظن برخلاف، ظن به خلاف پیدا می کنه بعد می بینن نیست. ثانیاً این ثانی اشکال صاحب کفایه است به وجه دوم. شما گفتین آقا غلبه وجودیه در اشیا بر بقاست، اگه شی وجود پیدا کرد باقی است، اینم از نظر صغرا مورد اشکال است، برای خاطر اینکه شما همه اشیا رو که نمیبینید، همه شما الان در محسوسات دارد شخص حفظ میزنه، چیزایی که در عالم طبیعته، بسیاری از اشیاء هست در خارج وجود پیدا میکنن ولی ظرفیت و قابلیت بقا را ندارد، عمر بسیار کوتاهی دارن، خیلی از حشرات شاید یک روز بیشتر عمر نمی کند، عددشون هم به مراتب بیشتر است از عدد خیلی از حیوانات، شاید از حیوان دو پا خیلی بیشتر باشن. پس غلبه وجودی در اشیاء که وجود پیدا کردن بر این است که باقی باشند، کی گفتم چی چیزیه؟ شما همه اشیاری که ندیدید، همه اشیاری که احسان نکردید، چیزایی که شما به هر حال دور زدیدین گشتین، ممکنه این چنین باشد، ولی این که میگین تمام اشیا به طور کلی قضاوت بکنین اصل اولی در اشیا این است که باقی باشند، خیر، بلکه برعکس همه از بین خواهند رفت. و اشکال سوم که بر همین وجه دومه، در واقع به طریقه غلبه وجودی، برفرضم چنین غلبه‌ای باشد، میگم آقا ما که تکلیف نداریم چیزایی که از مرعا و منظر ما خارج است اونا رو احصا کنیم، ما همین چیزایی که سر کار داریم بایش میبینیم، ساختمان ساختن 5 سال پیش الان هست، به هر حال یک ماشینی 10 سال پیش ساختن الان هست، نمیدونم عینک الان هست، سنگ و دیوار و در و دیوار و خلاصه اینطور چیزهایی که محسوس ما هست، اینا رو ما میبینیم هستن، حالا برفرض باشن و برفرضم مفید ظن به بقا باشد، کی گفت این ظن معتبره؟ دلیل بر اعتبار نداریم، بلکه ما دلیل بر عدم اعتبار داریم، آیات ناهیه از عمل به غیره. فعلاهازا این وجه از نظر صاحب کفایه مردود است به این سه جوابی که به صورت خلاصه عرض کردیم. مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه عبارتی را اول از شیخ انصاری رضوان الله علیه نقل میکنن که مرحوم شیخ انصاری در رد کلام مستدل به این وجه این چنین میفرماید که ما غلبه را قبول میکنیم، غلبه وجودیه را، ولی منع میکنیم که اگر چیزی، اگر اشیاء خارجی غالب الوجود بودند نسبت به این شکی که و غالب البقاء بودند نسبت به این شیئی که شک در بقا و ارتفاع او داریم، اگر به اصطلاح نگاه کنیم به حالت نفسانی ما، ظن به بقا پیدا می شود. ایشون می فهمه نه، غلبه وجودی اشیاء، بقائیه اشیاء در خارج رابطه‌ای ندارد با ظن ما به بقا این شیء مشکوک البقا. چه ارتباطی بینشان هست؟ چه سنخیتی بینشان هست؟ سایر اشیا اینجوری است. این یکی که ما الان شک در بقا و ارتفاعش کردیم، بیم ما ظن به بقا داریم، چون بقیه اشیایی که دیدیم غالبا بودن، این رابطه رو قبول نمی کنند. می فهمد بله، غلبه بر فرض داشته باشن، غالب الوجود، غالب اشیای موجوده باقی اند، این رو میپذیرند. اما این که ظن به بقا بکند و در مورد مشکوک مظنون البقا بشود، این رو قبول ندارد. چرا؟ میفرمایند بین اشیا رابطه وجودی، رابطی بینشان نیست، یعنی اشیا هر کدوم جدای از دیگری است. خب این دیوار میماند، چه ربطی به اون گوسفند دارد؟ اون گوسفند برفرض بماند، چه ربطی مثلا به یه گاو دارد؟ اینا ارتباطی با هم ندارند. به تعبیر اینا سنخیتی بینشان نیست که اگر غالب اشیا در خارج باقی باشند، پس ما بنابراین چی بگیم آقا؟ ظن به بقا پیدا بکنید در این امر مشکوک، در این شیء مشکوک. لذا میفهمند رابطی بین موجودات به عنوان جامع وجود ندارد. هر شیئی به تعبیر مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه، بقای او مستند باید بشود به علت خاص خودش. بقای این شیء ربط ندارد به علت خاصی برای بقای مثلا شیء دیگر. اگر علت بقای فرض کنین گاو امری باشد، این علت بقای او دخیل نیست در این که علت بقای گوسفندم باشد یا علت بقای زید ابن خالدم باشد. نه، اینا هیچ کدوم ربطی به دیگری نداره، جامعی بینشان نیست و علت بقای هر یک مربوط به خودشان هست. این امر مشکوک اگه علت بقایش باشد هست، اگه علت بقایش نباشد نیست. مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فرماین ما جامع انتزاعی داریم، برای خاطر اینکه استقرا بر دو قسمه، همونجوری که در منطق خواندید، استقرا تام داریم، یک استقرا ناقص داریم. استقرا تام در حقیقت معناش این است که ما یک رابطه کلی بین همه اون افرادی که استقرا کردیم پیدا کردیم، مثل اون قضیه به اصطلاح جنباندن فک اسفل عند المزق. خب ما میریم انواع مختلف از حیوانات را پیدا میکنیم، میبینیم همین جوره. خب این استقرا تام میشه در حقیقت. خب نتیجتا حکم میکنید به صورت کلی بر اون جامعه که کل حیوانن یحرک فکه الاسفل عند المزق، در منطقی مثال میزدن، این استقرا تامه. اگر مشاهده نسبت به تمام جزئیات و مصادیق باشد، علم به این پیدا میکنید که این حکم برای اون کلی که شامل همه مصادیق میشه و ثابته. لذا میگیم اون عنوان حیوان کلی است که جامع تمام مصادیق اوست. در نتیجه این جنباندن فک اسفل را که در جزئیات به طور کل مشاهده کردید، مستند میدید به کلی جامع بین همه و تعبیر میکنید که کل حیوانن یحرک فک الاسفل عند المزق. این یک صورت. اگر نه، شما استقرا تام نداشته باشید، استقرا ناقص باشد، همه را ندیدید، غالب را دیدید، 80-90 درصد را خلاصه رفتین پیدا کردین در یک امری، بعد که میاید حکم میکنید، بازم حکم میکنید به نحو کلی، ولیکن این حکم کلی شما زن نیست نه یقینی، چون همه رو احسا نکردید. لذا در فرض اول چون استقرار تام است، حکم کلی به جامع علمن خواهد بود. در فرض دوم حکمی را که استناد میدید به کلی و جامع بین مصادیق به صورت ظنی است. چرا؟ برای خاطر اینکه احتمال خلاف هم داده می شود. پس بنابراین افاده ظن هست. شما غلبه وجودی را قبول کردین، باید قبول کنین مسئله افاده ظن را. پس این اشکال بر شیخ انصاری وارد هست از نظر مرحوم شیخ، که خواست شیخ انصاری تفکیک کند بین غلبه وجودیه و مسئله افاده ظن. ایشون میفهمن نه، بعضی وقتا افاده علم هم میشود. اگر غلبه وجودیه را به نحو تمام احسا کرده باشید، نه تنها مفید ظن است، مفید علم هم هست و جامعه هم وجود دارد که شما فرمودین جامعه نیست، جامعه هم وجود دارد. اگر غلبه وجودیه را به صورت ناقص شما احراز کنید و افراد و جزئیات و مصادیق را به صورت ناقص احصا کنید، اینجا غلبه وجودیه ظنیه هست. دقت دارین، چون احتمال خلاف در اون چند تای باقی هم ولو یک دانه باشد هست. در نتیجه حکم را به صورت کلی میبرید روی اون جامع، ولیکن حکم ظنی است. پس اینکه شیخ انصاری فرمودن اگر قبول کنیم غلبه را که ایشان قبول می کند ملازم با افاده ظن نیست، قابل قبول نیست، و اینکه جامع نداریم، نه جامع داریم. چطور ما در همون قسم متحیز که مثال مرحوم شیخ از یاف تحریک فک اسفل که مثالی است که در منطق می زدن، این معنا به هر حال جامع می شود عنوان حیوانون، یا اینجا عنوان جسم، کل جسم متحیز. اونجا میگوین کل حیوانن یحرک فک الاسفل الی کذا. پس بنا ان الهزا فرمایشی که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه که صغرا را بنابر فرض دوم که بحث تحقیق در افراد و غلبه افراد باشد، صغرا را میپذیرد اما افاده زن را نمیپذیرد، چون جامع نیست، این بی اساسه. نه هم افاده زن است، چه بسا برخی موارد که عرض کردیم افاده علم می کند، نه تنها زن بلکه بالاتر، مفید علم هم هست و علاوه جامعه هم هست. و جامعه وجودی داریم، ولی جامعه وجودی معناش این نیست که یعنی جامعه وجود خارجی داشته باشد به شخصه، نه، جامعه عنوان کلی است. جای عناوین کلیه جاشون کجاست؟ آقا ذهن مصادیقشان در خارج هست. لذا حیوان به عنوان جنس یا انسان یا بقر و غنم به عنوان انواع، اینا به شخصه وجود خارجی ندارند، بله وجود اونها همون وجود افرادشان هست. پس استقراء مفید علم و گاهی مفید ظن است. غلبه بدون استقراء، غلبه با ماهی غلبه، خود غلبه وجودیه دلالت ندارد، نه مفید ظن است نه مفید علم. چرا؟ برای خاطر اینکه شما وقتی میخواید حکم کنید بر کلی، بر فرض حکم بر کلی کردید و غالبم به دست شما آمد، شما آیا حکم میخواید بکنید بر کلی یا حکم میخواید بکنید بر این فرد مشکوک؟ اینجا عرض بنده رو دقت کنید، فرمایش مرواشق دقیقه. ما این امر این فرد مشکوکی که نمیدانیم باقیست یا نه، این رو میخواییم حکم کنیم برای این یکی بالخصوص. اون حکم شما بر کلی چه ربطی به این یکی بالخصوص دارد؟ امر این واقعا مشکوک است بین این که داخل است در افراد غالبه یا داخل است در افراد نادره. این جزء اون نوادر وجودیه افراد است که بقا نداشته باشد، یا اون افراد غالبه ای که باقی هستن، امر این مشکوکه. الان هم ما شک داریم، حالا غالبا اون باشد چه ربطی دارد که بگیم حکم بر این بکنیم به صورت حکم ظنی یا حکم قطعی؟ امر این مشکوک دائر است بین این که داخل است در افراد غالب یا در افراد نادر. آیا ظن به این که داخل در افراد غالب بشود برای ما به صرف این که غلبه افراد وجودی افراد هست این چنینه یا نه؟ ما در باب غلبه حکم بر کلی ولو ظنن ما اون امرون و این که این فرد مشکوک داخل در غالب است یا نادر است امرون آخر، این دوتا رو نباید با هم خلط کنید. فعلاً جواب اساسی اینه که استقرار قبول داریم ما، استقرار ناقص مفید زن نسیرم قبول داریم، به تعبیر دیگر عرض میکنم تا جواب مرحوم عاشق رد مرحوم عاشق معلوم بشود. رد صحیح برای کسانی که به استقرار تمسک کردن اینه که گفته بشه آقا غلبه قبول، این که غلبه اگر ناقص باشد استقرار مفید زن نست، استقرار ناقص مفید و زن، این رو هم قبول میکنیم ما. اما این چه ربطی به ما نحن فیه دارد؟ آیا مطلوب ما حکم بر کلی است؟ شما غلبه وجودیه را به رخ ما بکشید، مطلوب ما این است که این فرد مشکوک شبه مصداقیه است، داخل است در افراد غالب یا داخل است در افراد نادره، این را از چه طریقی میخواین اثبات بکنید؟ این حکم بر کلی که به اصطلاح برای ما مظنون است یا مقتوع علی حسب نحوه استقرا داشتن، اون یک امر جدایی است. او اجنبی است از این که این فرد نادر رو ما که الان نمیدانیم داخل است در اون افراد غالبه یا نادره، این داخل در بودن حکم بر اون کلی موجب دخول فرد مشکوک در افراد نادر غالب نمیشود. فعلاً این که این وجه ناتمام است به خاطر اجنبی بودن اون چه که ما در صدد او هستیم که ادخال فرد مشکوک در افراد غالبه، این رو ثابت نمی کند. این چه ربطی دارد به این که حکم کلی بر اساس استقرا شما داشته باشین بر اون جامعه؟ ما جامعه را قبول داریم، حکم کلی داشتن را هم قبول داریم، افاده علم یا زن داشتن استقرار را هم میپذیریم، اما همه اینا بیگانه است از اونی که ما بحث میکنیم. چرا بیگانه است؟ برای خاطر اینکه ما میخوایم بگیم آقا این امر مشکوک هل داخل فی الافراد الغالبه او فی الافراد النادره، این ما نمیدانیم، این از این طریق نمیشه اثبات کرد. این وجه دوم. لذا اگر قطعه به وجود افراد نادره داشته باشید برخلاف غالب، آیا خب شما میخواستیم فکر میکردین، یعنی توهمه در واقع، که اگر شما بگید ما ایر داخله در افراد نادر بدانیم منافات دارد با اون حکم بر کلی به عنوان غالب؟ میگه نه، هیچ منافات ندارد، برای خاطر این که این الان مشکوک است که داخله در نادر. اگه قطعه به وجود نادر داشته باشید، قطعه به وجود افراد نادره منافی با حکم به اون کلی به عنوان افراد غالب است، ابدا منافاتی ندارد. ما وقتی میگیم آقا غالبا این چنین هستن، یعنی 80% 90% و خود ما از همین کلام میتونی استشمام کنی و استفهام کنی بفهمی که پس بنابراین یه چندتایی هستن که برخلاف غالبا. قطعه به وجود فرد نادر هیچ منافاتی با این حکم کلی بر غالب ندارد، تا چه رسد به این که شک که در فرد نادر مضر و مخل باشد بر اون حکم کلی بر افراد غالبه، اینا جدای از یک دیگر هست. این وجه دوم بنابراین اثبات اعتبار استصحاب را نکرد. عمده حالا در اینجا یک وجه هم هست که صاحب کفایه و اون مراجعه مسئله تمسک به اجماع هست، اون خیلی بی اساسه دیگه، خودتون مراجعه به کفایه بفرمایین که اجماع در اینجا هیچ اساسی ندارد، اصلا اجماعی نیست. و روی همون ظاهر اجماع هم شیخ انصاری استصحاب رو بردن در شک در رافع اعتبار فرمودن. خوب دقت بفرمایید، ملاحظه بفرمایید، من اجمالا اشاره میکنم. خب اولا اگر اجماع درست باشد و قبول بکنیم، این دلیل می شود اخص از مدعا، چون ما که قائل به اعتبار استصحابیم هم در باب شک در مقتضی می خواهیم بگیم استصحاب اعتبار دارد، هم در شک در رافع، ولی دلیل مخصوص مواردی می شود که شک در رافع باشد. از اولا و ثانیا این مسئله‌ای که در خیلی از امور و قیوداتش اختلاف دارن، چجوری میتونیم به طور کلی بله فی الجمله بگیم اجماعی هست، این اثبات مدعا را فی الجمله میکنه، نه اینکه در موارد خاصه که کلون و هر فردی خلاصه با یک به اصطلاح اختلافی، یعنی اختلاف در اینجا بسیار زیاد است، لذا به صورت جزئی و شخصی نمیتونیم معین کنیم بگیم همه جا همینو گفتن. هیچ اجماع نسبت به همه موارد نیست، نسبت به بعضی موارد ممکن است ولی که نسبت به همه موارد نیست. پس عمده اشکال بر این وجه هم اخصیت است، مدعا است، مضافاً بر این که آقا این اجماع اجماع مدرکی هست، پس عمده اینه باید بریم سراغ اون. ولیکن اون چه که اهمیت دارد در مسئله اعتبار استصحاب بالاخص بنابر مشرب محققین که داخل در اصول عملیه می دانن و باب تعبد در اینجا به وجود می آید، نه از باب افاده زن، تمسک به روایات وارده در باب هست که ما باید وارد روایات وارده در باب بشیم، ببینیم این روایات اگر اعتبار استصحاب را برای ما ثابت کرد، دیگه نه نیازی است به این که مفید زن باشد، نه نیازی است به سایر چیزهایی دیگه که برابر سایر وجوه لازم بود، بنابر این وجه دیگه لازم نیست. انشاءالله وارد روایت از بحث بعد میشیم. صلی الله علی محمد و آله.